ارجه ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ د سختو جنگونو له امله بولان یعنی د لشکرګاه درې میاوزې ته راغلي ول.
قدرمنو اوریدونکو د وخت کمښت له امله مو نشوای کړی دغه راپور په بشپړه توګه درته نشر کړو، خو تاسو کولی شئ دغه راپور او نور پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. زما همکاره سحر لیوال راغلی او په دری ژبه به خبري مجله درته وړاندې کړي.
تشکر از شما حدیث پردیس. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید که حکومت افغانستان میگوید انتظار میرود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند. همچنان میشنوید که میزان محو کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان کاهش یافته است. اینها و بیشتر از اینها را میشنوید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروخ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبر. بریتانیا صدها میلیون پوند کمک تازه را به افغانستان اعلان کرد. سازمان ملل متحد کشته شدن حدود 20 غیر نظامی را در ولایت‌های هلمند و بادغیس محکوم نمود. و از پیشروی نیروهای دولتی سوریه در شهر حلب خبر داده شده است. تفصیل اخبار. بریتانیا 750 میلیون پوند کمک تازه را امروز به افغانستان اعلان کرد. در خبرنامه سفارت بریتانیا در کابل آمده است که این کمک در برگیرنده تعهدات انکشافی بریتانیا در جهت یک افغانستان با امن، با ثبات و مرفه می باشد. انتظار می رود که این کمک مالی بریتانیا بین سالهای 2017 و 2020 صورت گیرد. در خبرنامه گفته شده است که بریتانیا همچنان 15 میلیون پوند را با درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت از عودت کنندگان افغان مساعدت میکند. حکومت افغانستان از این مساعدت جدید بریتانیا استقبال کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی آمده است که این کمک دولت بریتانیا و دیگر مساعدت‌های بین‌المللی که با افغانستان صورت می‌گیرد به طور مؤثر و شفاف در انکشاف افغانستان و در بخش صلح مصرف خواهند شد. سازمان ملل متحد کشته شدن 19 غیر نظامی افغان را در نتیجه انفجار بمب‌های فشاری محکوم کرد. در اعلامیه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما گفته شده است که این انفجارها اخیراً در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند و ولسوالی قادس ولایت بادغیس رخ دادند. در اعلامیه به نقل از تاداماچی یا ماماتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که تلفات افراد ملکی در حملات بمی قابل تحمل نیست و استفاده از آن میتواند جنایت جنگی شمرده شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید که سال آینده به هدف رشد بیشتر ورزش در کشور بودجه اختصاص داده می شود. محمد اشرف غنی این سخن را پیش از ظهر امروز در دیدار با بازیکنان تیم های فوتبال شاهین عثمانی و دمیوند اتلان در ارگ گفت. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که محمد یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان در این ملاقات با اشاره به مشکلات مالی در این فدراسیون خواهان رسیدگی به آن شد. آقای غنی افزود که برای تشخیص مشکلات فدراسیون فوتبال و حل آن یک هیئت توظیف خواهد شد. ادامه خبرها. فعالان سوریه میگویند که نیروهای دولتی به حمایت حملات هوایی روسیه در شهر حلب پیشروی کردند. به گفته آنها عملیات تهاجمی که از یک هفته به این سو برای واپسگیری منطقه تحت تصرف شورشیان در این شهر آغاز شده شدت کسب کرده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت که نیروهای رژیم سوریه و شبه نظامیان متحد آن در بخش شمالی حلب پیشروی کردند. این نهاد افزود در امتداد خط اول جنگ که شهر را به دو بخش تقسیم کرده درگیری شدید رخ داده است. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت روسیه در حمایت از نیروهای رژیم سوریه در حلب دست به بمباری شدید زده است. در همین حال یک مسئول امور بشری سازمان ملل متحد گفت که به خاطر وضعیت آشفته در شرق حلب نگران است. مقام های قرقزستان همسر صابر ولیف فعال مخالف تاجیکستان را بازداشت کردند. رئیس سازمان حقوق بشر قرقزستان امروز به رادیو آزادی گفت که جنت حمزه‌یوا شب هنگام از سوی اعضای اداره خدمات امنیتی این کشور گرفتار شده است. حمزه‌یوا هنگام ورود از استانبول به بشکک بازداشت شده است. ولیف گفت که خانم وی برای مواظبت از مادر بیمارش به قرقزستان رفته بود و در کدام فعالیت سیاسی دخیل نیست. مقام های اسپانیایی میگویند که در انفجار یک بالون گاز در یک رستوران در ساحل جنوبی اسپانیا حداقل 90 نفر زخمی شدند. این حادثه در جریان یک جشنواره محلی در شهرک ویلیس مالاگا رخ داده و وضعیت 5 زخمی وخیم خوانده شده است. شاروال ویلیس مالاگا گفت که لیک بودن بالون گاز شاید باعث انفجار شده باشد. و مردم در هنگری رایدهی را در یک همه‌پرسی آغاز کردند. این همه‌پرسی شاید یک پیام قوی ضد مهاجرین را به سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی داشته باشد. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری از مخالفان ورود پناهجویان سوری و دیگر پناهجویان به اروپا می باشد و امروز در بوداپست پس از رفتن به پای صندوق رایدهی به خبرنگاران گفت: افتخار میکنیم که ما در این کار اول گام برداشتیم، اما بدبختانه در همه پرسی در ارتباط با موضوع مهاجرین در اتحادیه اروپا تنهایم. خرسند میشوم که ببینم دیگر کشورها نیز راه ما را دنبال میکنند. به هر حال من به عنوان رهبر هنگری نه از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئولیت دارم. سراسر هنگری از مردم کشورش خواست تا سهمیه بندی اتحادیه اروپا را که به اساس آن هر کشور اروپایی یک تعداد پناهجویان را بپذیرد رد کنند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم سحر لیوال باشید.
سپاس از ستار فروخ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و ممنون از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سحر لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار میرود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند.
3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین میشه. انتظار ما این است که از این اندازه زیادتر باشد.
شماری از اعضای ولیسی جرگه دلیل افزایش تلفات ملکی را مرتبط به دو عامل میدانند.
و یکی این که هماهنگی ما بین نیروهای امنیتی افغانستان و امنیت ملی و کسانی که عملیات سیاره‌های بیشنشین می‌کنند وجود نداره، و دوم این که دشمن از خانه‌های مردم استفاده می‌کنه.
سیمین بارکزه یک عضو ولیسی جرگه بود. مسئولین میگویند در جریان 7 ماه گذشته میزان محو کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله:
سطح محو کشت متاسفانه نسبت به سال گذشته پایان تر است و کوشش میکنیم سطح کشف و ضبط بالا ببریم.
و از ادامه حملات هوایی روسیه و سوریه بر ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب نیز خواهید شنید. سایر گزارش ها و مطالب را هم داریم، با ما باشید. باز هم خوش آمدید شنونده رادیو آزادی. روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. وزیر مالیه افغانستان میگوید انتظار میرود جامعه جهانی بیش از 3 میلیارد دلار کمک سالانه اش را در کنفرانس بروکسل به افغانستان اعلام کند. اکلیل حکیمی امروز در نشست فوق‌العاده استماعیه ولیسی جرگه گفت این کمک ها از سوی کشورها و بانک های بین المللی با افغانستان تعهد خواهد شد. ولیسی جرگه وزرای خارجه، مالیه و مهاجرین و اعداد کنندگان افغانستان را در پیوند به آمادگی ها برای کنفرانس بروکسل و مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی فراخوانده بود. وزیر خارجه افغانستان روی رسیدگی به مشکلات مهاجرین تاکید کرده گفت هرگاه در این زمینه توجه نشود ممکن تعهد کمک ها در کنفرانس بروکسل کاهش یابند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
در آستانه برگزاری کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان توقع دارد تا در این کنفرانس یک تعهد قوی سیاسی و مالی از سوی کشورهای کمک کننده با افغانستان صورت گیرد. وزیر مالی افغانستان روز یک شنبه در نشست فوق‌العاده استماعی ولسی جرگه گفت حکومت افغانستان برای کنفرانس بروکسل آمادگی کامل داشته و ابراز امیدواری که تا در این کنفرانس تعهدات بیشتر از 3 میلیارد دلار وعده داده شده با افغانستان صورت گیرد. اکلی لکمی وزیر مالی افغانستان در مورد گفت
مجموع از این برای فعلا 3.5 میلیارد دلار آمریکایی در سال تخمین میشه که ممکن است چیزی که باز رسما اعلام میکنن چیز از این یا زیادتر باشه یا کمتر باشه، ولی انتظار ما این است که از این اندازه زیادتر باشه.
اما آقای حکیمی گفت جامعه جهانی نیز از حکومت افغانستان توقع دارد تا در بخش مبارزه با فساد اداری، آمادگی برای برگزاری انتخابات مطابق اصلاحات انتخاباتی، رسیدن به خودکفایی، حقوق زنان و سوء استفاده از اطفال زیر سن گام‌های عملی برداریم. در نشست فوق‌العاده ولسی جرگه وزرای خارجه و مهاجرین نیز فراخوانده شده بودند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور در این نشست روی تلاش‌ها برای حل مشکلات مهاجرین صحبت کرد و گفت حکومت افغانستان می‌خواهد تا در زمینه حل مشکلات برگشت مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی رسیدگی نماید. وای گفت هرگاه برای رفع مشکلات مهاجرین توجه نشود ممکن این مسئله سبب کاهش کمک های شود که در کنفرانس بروکسل تعهد می گردد.
پارلمان های کشورهای اروپایی تهدید می کنند که ما هزینه های مالی مهاجران را از کمک های مالی و کشور افغانستان کسر می کنیم و اگر موضوع مهاجران چی نشود امکان دارد که کمک های کنفرانس بروکسل بسیار کاهش یابد.
انتظار می‌رود کنفرانس بروکسل به خاطر تعهد کمک مالی جامعه جهانی به افغانستان با شرکت نمایندگان بیش از 70 کشور و 30 سازمان جهانی در هفته‌ی جاری در بلژیم برگزار گردد. حکومت افغانستان از چالش‌ها و دستاوردهایش در این نشست با شرکت کنندگان کنفرانس معلومات ارائه خواهد کرد. جامعه جهانی پیش از این در نشست وارسانیز تعهد کمک مالی 16 میلیارد دلار را برای 4 سال با بخش امنیت افغانستان اعلام کرد. نسیم نیازی نماینده مردم در ولسی جرگه میگوید تعهداتی که در نشست بروکسل با افغانستان صورت میگیرد باید عملی بوده و حکومت نیز در خصوص مصرف آن نظارت جدی نماید. این در حال است که وزیر مالی افغانستان میگوید اجرات حکومت افغانستان در 2 سال گذشته پس از ارزیابی اخیر در یک برد مشترک بازنگری شده و مورد قناعت جامعه جهانی قرار گرفته است.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل
ایجاد یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و جامعه.
این شخص با کنفرانس بروکسل در کوب آمده شده در اونجا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای 3 شنبه و 4 شنبه از رادیو آزادی.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را لحظه به لحظه از اتفاقات در کنفرانس بروکسل در جریان خواهند گذاشت. رادیو آزادی را می توانید هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط و زن 96 و FM 100.5 بشنوید. شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان نظامی از حکومت می خواهند تا در جریان حملات هوایی به حفظ زندگی غیر نظامیان دقت بیشتر صورت بگیرد. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که اخیراً در چندین حمله هوایی شماره از نظامیان و غیر نظامیان در ولایت های ننگرهار، زابل و فرا کشته شدند. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
تلفات غیر نظامیان و نظامیان افغان در حملات اخیر هوایی که در مناطق جنگ زده افغانستان به وقوع پیوسته نگرانی هایی را در رابطه با مسئولیت غیر نظامیان و حتی نظامیان افغان به وجود آورده است. ننگرهار، زابل و فراه ولایتند که در این اواخر شاهد تلفات غیر نظامیان و نظامیان افغان در اثر حملات هوایی بودند که توسط نیروهای خارجی و افغان صورت گرفته است. هیئت اداری ولسی جرگه به روز یکشنبه در نشست عمومی از نهادهای امنیتی خواستند که باید در راه اندازی عملات هوایی از دقت کامل کار گرفته شود. بعضی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گویند که عدم هماهنگی بین نیروهای امنیتی یکی از عوامل اصلی بروز همچو حوادث نگران کننده است. سیمین بارکزی عضو این کمیسیون با تایید عدم هماهنگی به عوامل دیگری نیز اشاره دارد و میگوید
دو مورد وجود داره. یکی این که هماهنگی ما بین نیروهای امنیتی افغانستان و امنیت ملی و کسانی که عملیات تیارهای بی‌سرنشین میکنن به اون صورت وجود نداره، و دوم این که دشمن امروز از خانه های مردم استفاده میکنه.
در همین حال محمد نسیم سنگین، قماندان لوای چهارم قول اردوی 201 سیلاب در ننگرهار، میگوید اواخر هفته گذشته زمانی که طیاره های بی پیلوت یک منطقه زیر اداره داعش را در ولسوالی اچین بمباران میکرد، افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در خانه یک بزرگ قومی که تازه از حج برگشته بود سنگر گرفته بودند. مرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، در صحبت به رادیو آزادی گفت که دولت در مناطقی که افراد ملکی بیشتر باشند اجازه حمله هوایی را نمیدهد.
در صورتی که تعداد افراد ملکی زیاد باشه اجازه عملیات هوایی دادن نمیشه از طرف دولت هم. اما متاسفانه بعضا اطلاع دهی اشتباه است و تشریح تمام ابعاد یک عملیات هوایی صورت میگیره، افراد ملکی در اینجا هست یا نیست، سر این مسئله باید تعمق صورت بگیره. البته جلوگیری از تلفات ملکی کار دشوار است، اما تلفات بعدی حل برسه.
در کنار تلفات افراد ملکی، در حملات هوایی اخیر در دو رویداد جداگانه در ولایت‌های فرا و روزگان شمار از نیروهای امنیتی نیز هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع میگوید این رویدادها را بررسی میکند. به گفته این وزارت هیچ حمله هوایی بدون هماهنگی صورت نمیگیرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
حمایت قاطی وزارت دفاع، قوای هوایی ما هماهنگ و در تشریک مساعی باید کار کنند و همیشه می کار میکنند.
تلفات افراد ملکی در حملات هوایی گپ تازه نیست، بلکه در یک دهه گذشته به ده ها همچو واقعات به وقوع پیوسته است که حتی باعث برهم خوردن روابط حکومت حامد کرزی با جامعه جهانی به خصوص امریکا شد. کارشناسان امور نیز هشدار میدهند که حکومت فعلی و نیروهای خارجی باید جلوی وقوع همچو رویدادهای تلخ را بگیرند، در غیر آن باعث ایجاد فاصله بین حکومت و مردم خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که در ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم نه تربیه کنم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات با رادیو آزادی. حالا هم میشنوید که معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان هفت ماه گذشته سطح محو کشت کوکنار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است. باز محمد احمدی، معین مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت، امروز در یک نشست خبری گفت با این همه آنان توانستند تا در بخش گرفتاری ها، کشف و ضبط مواد مخدر دستاورد های چشمگیر داشته باشند. در این مورد بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان یکی از عوامل کاهش محو کشت کوکنار را ناامنی ها در برخی مناطق و عدم همکاری نیروهای امنیتی افغان عنوان می کند. باز محمد احمدی، معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنها تلاش دارند تا در مدت باقی مانده سال جاری در هماهنگی با نیروهای خارجی بر مناطق ناامن تمرکز بیشتر کنند.
سطح محو کشت متاسفانه نسبت به سال گذشته پایان تر است و کوشش میکنیم با برنامه ریزی های دقیقی که در همانگی با دیگر قوات های کشفی و امنیتی افغانستان داریم که اکثرا در جنگ مصروف هستند، متاسفانه امسال ما را کمک کرده نتانستند دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و قوات های بین المللی، ما سطح کشف و ضبط بالا ببریم و در اون ولایات آسیب پذیری که سطح کشت و تولید بالاست بیشتر تمرکز پیدا بکنیم.
معین مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت این وزارت از آغاز سال روان تا کنون دستاوردهای مهمی در بخش دستگیری قاچاقبران، کشف و ضبط مواد مخدر نیز داشته است. به گفته آقای احمدی، کشف و ضبط بیش از 185 تن مواد مخدر، تخریب 22 باب کارخانه تولید هیروئین، بازداشت 1535 تن قاچاقبر خرد و بزرگ مواد مخدر و دستگیری 12 قاچاقبر بین‌المللی مواد مخدر از جمله دستاوردهای این معینیت از آغاز سال روان افغان تا کنون می باشد. در همین حال شماری از کارشناسان مواد مخدر این دستاوردها را ناکافی دانسته تاکید می کنند که اگر تعهد واقعی نابودسازی کوکنار وجود داشته باشد، راه های آسان وجود دارد تا این بوته در افغانستان کاملا از بین برود. ابراهیم اسهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، در صحبت با رادیو آزادی گفت در مناطق ناامن ارگان های مربوطه می توانند از طریق هوا دواپاشی کنند و بوته های کوکنار را از بین ببرند.
اگر واقعا تعهد بر مبنای نابودسازی کوکنار در افغانستان داشته باشد، راه‌ها و طرق‌های بسیار مدرن و پیشرفته و آسانش وجود دارد که بتوانند بوته تریاک از افغانستان نابود بسازند. هرگاه این تهدید با یک تعهد بسیار قوی از طرف جانب دولت باشد، نفکر میکنم مشکل وجود ندارد.
ابراهیم اسهر همچنان گفت حکومت میتواند از طریق رسانه‌ها برنامه‌های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را در ولایات ناامن بیشتر سازد تا از این طریق بتواند تا حد از کشت کوکنار جلوگیری نماید. به گفته آقای اسهر، در اکثر موارد قاچاقبران مواد مخدر در داخل حکومت رخ نکرده و آنها مانع کار حکومت در راستای محو کشت کوکنار می شوند. به گفته او، تا زمانی که این افراد شناخته نشود و جلوی فراهم نمودن سهولت توسط آنها برای مواد مخدر گرفته نشود، این مبارزه طولانی تر خواهد شد.
فرشته ندا گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 101.5 هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج آغاز می شود. در یک گزارش دیگر می شنوید که برخی از نماینده های مردم، سران اقوام ولایت های مختلف و جوانان افغانستان در یک نشست در کابل اهانت به رئیس جمهور پیشین را شدیداً محکوم کردند. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند با در نظر داشت شرایط کنونی نباید به این چنین موضوعات زیاد دامن زده شود. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در پنجمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی با شعار مرگ بر کرزی مواجه شد. جاوید حسن زاده و تفصیل بیشتر.
شماری از اعضای ولسی جرگه و بزرگان اقوام ولایت مختلف و جوانان میگویند در پیوند به اهانت به رهبر ملی حامد کرزی شمار حلقات سیاسی دست دارند. ملاله شینواری، یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی، روز یک شنبه در نشست شورای لوی قندهار در کابل گفت برخی افراد با اهانت به رهبران ملی قصد دارند تا به نحوه در این کشور تشنج ایجاد نمایند.
البته نسب باز من پوری تدل،
شاید نسب وی با نسب ما ربطی نداشته باشه که با آنان طبر معلوم می شود که قاضی امان الله خان قاضی نبوده. شاید هم استقلال افغانستان برایش ارزش نداشته است که امروز دنبال قاضی امان الله خان حرف می زنند. به نظر من همین قدر توهین بس است. خودش خود را معلوم نمود.
از سوی هم شماره از اعضای ولسی جرگه نیز این مسئله را محکوم کرده، می گویند که برخی حلقات در کشور به دستور کشورهای دیگر به شخصیت‌های ملی توهین می کنند. نادرخان کتوازه، یک تن از اعضای ولسی جرگه که در این نشست حضور داشت، چنین گفت:
در خیمه لوی جرگه جناب کرزی رفته بود. برخی از علاقات بدبخت تلاش کردند تا رهبر ملی ما را اذیت کنند. این عمل را من گفته های یک یا دو اوباش نمی دانم، بلکه یک دسیسه پلان شده می دانم.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و روز جمعه هفته گذشته در پنجمین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی با شعار مرگ بر کرزی مواجه شد. آقای کرزی خطاب به کسانی که شعار مرگ به وی را سر داده بودند گفت در این کار خارجی ها دست دارند. در عکس العمل با این کار و شمول جنرال رضا، قماندان امنی قندهار، برخی از اعضای شورای ملی و حلقات مختلف در افغانستان این عمل را با شدت تقبیح کرده و آن را اهانت به یک شخصیت ملی خواندند. قابل یادآوری است که در مقابل رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنفرانس در لندن نیز اعضای برخی افراد عمل مشابه صورت گرفت. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی افغان در کنار اینکه اهانت به شخصیت‌های ملی را تقبیح می‌کنند، اما تأکید دارند که با در نظر داشت وضعیت جاری در کشور نباید به چنین موضوعات زیاد دامن زده شود. کبیر رنگبر، یکی از این آگاهان، در مورد می‌گوید:
پای دل جدی نگیریم و از یک پرابلم دیگه نسازیم. برای اینکه ما بیشتر پرابلم داریم در این کشور، ما طرفدار از این نیستم که کلانای ما افرادی که در وطن حکومت کردن به خصوص آقای کردک مورد تاثیر و توهین قرار بگیره. این طور اول درست نیست، مگر اگر صورت میگیره، اگر این کار میشه توهین بیشتر جدی نمیگیره.
هرچند که آقای رنجبر اتفاق افتادن چنین مسائل را در نظام دموکراتیک عمل دور از امکان نمیداند، اما تاکید دارد که اهانت و به احترامی به شخصیت های ملی به نفع افغانستان نبوده و اصلاح مردم هم نباید گسترش داده شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید با همکاری وزارت‌های مهاجرین و خارجه این کشور برنامه 3 روزه را به هدف حل مشکلات جوانان را اندازی کرده است. در مورد چگونگی این برنامه از آرزو قیاسی بشنوید.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برنامه آگاهی عامه به هدف جلوگیری از قاچاق انسان را از طریق آمرین جوانان 33 ولایت این کشور آغاز کرده است. مسئولین این وزارت گفتند که توسط این برنامه و همکاری مشترک وزارت‌های خارجه و مهاجرین تلاش می‌کنند تا جلو مهاجرت‌های غیرقانونی را گرفته و برای جوانان در داخل کشور زمینه کار را فراهم سازند. کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو زدی گفت که آنان در نظر دارند تا برای آن عده جوانانی که دوباره به کشور بر می‌گردند با دادن قرضهای کوچک زمینه کار را برایشان فراهم نمایند.
ما با وزارت‌های مرتبط و در کنار آن در تمامی ولایت‌ها برنامه‌های را به هدف جلوگیری از قاچاق انسان آغاز کرده‌ایم.
به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، در این اواخر نزدیک به 250 هزار افغان در کشورهای مختلف تقاضای پناهندگی داده‌اند که بیشترشان را جوانان تشکیل می‌دهند. در این حال احمد ولی حکمی معین وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گوید مهاجرت‌ها به سطح بین‌المللی مللی به یک بحران تبدیل شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب همچنان ادامه دارد. شورشیان و گروه‌های امدادرسانی گفتند که در این حملات یکی از بزرگترین شفاخانه‌های حلب تخریب شده است و 2 مریض هم جان دادند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
حلب روزهای ناامن را پشت سر می‌گذراند. نیروهای حکومت سوریه و شورشیان علیه یکدیگر از اسلحه سبک و سنگین کار می‌گیرند. دو طرف به روزهای جمعه و شنبه در مرکز حلب و شمال این شهر با هم جنگیدند. عملیات علیه شورشیان هم از راه زمین و هم از طریق هوا ادامه دارد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، حملات هوایی روسیه و سوریه بالای ساحات تحت کنترل جدایی طلبان در حلب تا هنوز پایان نیافته است. به گفته شورشیان و گروه‌های امدادرسان، در این حملات یکی از بزرگترین شفاخانه‌های حلب تخریب شده است و 2 مریض هم جان دادند. یک گروه نظارت بر جنگ سوریه گفته است این شفاخانه در نتیجه اصابت بمب‌های بیرلی به آن از فعالیت بازمانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از جنگجویان جدایی طلب و گروه‌های امدادرسان گزارش داده است که دست کم 7 بمب تیاره‌های سوریه و روسیه به این شفاخانه اصابت کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست دیروز گفت که در نتیجه بمباران این شفاخانه توسط جت‌های ناشناس حداقل 2 نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. روسیه در سوریه از مهمات منع شده از سوی سازمان ملل متحد استفاده می کند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز جمعه در صحبت با بی بی سی در این مورد چنین پاسخ داد:
خوب، ما از مهماتی که از سوی سازمان ملل متحد منع شده استفاده نمی کنیم. من برایتان اطمینان دادم می توانم.
لاوروف همچنان گفت مشکل عمده این است که امریکا و متحدانش میان اپوزیسیون ضد رئیس جمهور بشار اسد و گروه های تروریستی تفکیک قائل نمی شوند. اما در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سخنان وزیر خارجه روسیه را بی‌معنا خواند.
من این حرف ها را دیدم اما نمی دانم منظور وزیر خارجه روسیه چیست، اما این بی‌معنی است.
وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته گفت در صورتی که روسیه گام‌های فوری را برای متوقف ساختن حمله
با معذرت که این گزارش نسبت کمبود وقت به گونه کامل نشد. تشکر از همراهیتان. شبتان بخیر.